Diego.
Genau.
Mach mal die schneller.
Ja, läuft. Magic, ne deriz kime o? Ne, çi diyem neyiz? O, ya bu, mekaş sen beriz. بسم الله الرحمن الرحیم فَإِنْ قُلْتَ كَيْفَ تَكُونُ نُدْرَةُ حُضُورِ الْمُشَبَّهِ بِهِ سَبَبًا لَعَدَمِ ظُهُورِ وَجْهِ الشَّبَهِ قُلْتُ لَأَنَّهُ فَرْقُ الطَّرَفَيْنِ وَالْجَامِعُ الْمُشْتَرَكُ والجامع المشترك الذي بينهما انما يطلب بعد حضور الطرفين فاذا ندر حضورهما ندر التفات الذهن الى ما يجمعهما ويصلح سببا للتشبيه بينهما. تشبیه را گفتیم بر دو قسمت، یا قریب مبتذل یا بعید قریب. در بعید قریب وجه شبه خفی بود. یکی از علل خفاء در وجه شبه ندرت حضور مشبه به بود در ذهن، حال یا مطلقا یا عند حضور مشبه. پس یکی از علل خفای وجه شبه بین مشبه و مشبه به ندرت حضور مشبه به بود در ذهن، یا مطلقا یا عند حضور المشبه. اینه گفتیم قبلا. مستشکل میگد، یعنی سوال کسی میکند به این که چگونه ندرت حضور مشبه به در ذهن علت خفای وجه شبه میشه. این سوالش ایشون جواب میدن، میگه وجه شبه جامع بین مشبه و مشبه به، مشترک بین مشبه و مشبه به. اون جامع بین هما کی به ذهن بیاد میاد؟ اول باید مشبه به تو ذهن باشه تا اینکه این وجه شبه به ذهن بیاد، این جامع بین هما به ذهن بیاد. اگر بنا بشود مشبه حاضر بشه، مثلا مشبه هم به حاضر نشه، اینجا طرفین حاضر نشده، یکی حاضر شده، یکی که حاضر شد وجه شبه بین هما به ذهن میاد. جامعه بینهما به ذهن نمیاد. و چه شبه در مشبه فرع خود مشبهون به، و چه شبه در مشبهون به فرع مشبهون به. اول باید مشبه به ذهن بیاد، مشبهون به ذهن بیاد، تا وقت شبه به ذهن بیاد. اگر مشبهون به ذهن نیاد، خواهی نخواهی و چه شبه هم به ذهن نمیاد. و این علت می شود برای خفای وجه شبه. این ماحصل جوابی است که ایشون از آن سوال داده. پس اصل سوال یکی از علل خفای وجه شبه ندرت حضور مشبهون به بود در ذهن، یا مطلقا یا عند حضور المشبه. این ندرت چگونه سبب خفای وجه شبه می شه؟ حاصل جوابش هم این است که وچه شبه فرع این دوست، اول باید این دوتا به ذهن بیان تا وچه شبه به ذهن بیاد. وقتی که یکی به ذهن نیاد، خواهی نخواهی وچه شبه و قدر جامعه بین هما هم به ذهن نمیاد. نتیجتا ندرت حضور مشبهون به علت عدم ظهور وچه شبه می شود بین اون دو. اینم ما حاصل جوابیست که ایشون داده. فان قلت چگونه می باشد ندرت حضور مشبهون به، حال یا مطلقا یا عند حضور المشبه. سبب برای عدم ظهور وجه شبه و خفای وجه شبه. قلت لان اون وجه شبه فرع طرفین، مشبه باید حاضر باشد تو اونم حاضر باشه، مشبهون به باید حاضر باشد تو اونم حاضر باشه. و جامعه مشترک آنچنانه ای که بین اون دوست، انما طلب میشه دنبال او انسان میره بعد از حضور طرفه. اول بایستی طرفین تو ذهن حاضر باشن تا ما دنبال وچه شبه بین هما بگردی. پس اگر نادر باشد حضور اون دو، حضور اوندی یعنی مشبه با مشبه هم به، نادر می شود التفات ذهن به اون چیزی که جامع بین هماست و به اون چیزی که صلاحیت دارد سبب بشود برای تشبیه بین هما. این هم حاصل جوابی است که ایشون داد. تمام شد. والمراد بالتفصيل ان ينذر في اكثر من وصف واحد لشيء واحد او اكثر، بمعنى ان يعتبر في الاوصاف وجودها او عدمها او وجود البعض وعدم البعض كل من ذلك في امر واحد او امرين او ثلاثه امور او اكثر. فلهذا قال و یقع ای تفصیل على وجوه کثیره، اعرفها ان تأخذ بعدا من الاوصاف و تدع بعدا، ای تعتبر وجود بعضها و عدم بعضها، كما في قوله حملت ردینیا، یعنی رمحا منصوبا الى ردینه، کأن سنانه سنا لهب لم يتصل بدخانی، فاعتبر في اللهب الشکل واللون واللمعان. فاعتبر دیگه، بله، فاعتبر اون شاعر، یعنی فاعتبر في اللهب الشکل واللون واللمعان و ترک الاتصال به دخان و نفاه، و ان تعتبر الجمیع کما مر من تشبیه ثریا به انقود الملاحیت المنوره به اعتبار لون و شکل و غیر ذلك. خب، یکی از علل خفای وجه شبه چه بود؟ تفصیل. یکی از علل خفای وجه شبه تفصیل. حالا چه کم باشد چه زیاد، منتها زیاد باشد که قابل وضوح نیست، کم باشد اون قابل وضوح بود. ولی خب تفصیل به ما این که تفصیل موجب خفای وجه شبهه. حالا میخواییم ببینیم منظور از تفصیل در اینجا چه باشد، مراد از تفصیل چیه در اینجا. میگه منظور این است که چند تا وصف است، دو تا یا بیشتر، متکلم توجه به همه اینا داشته باشه. به این معنا که در تشکیل وجه شبه همه این اوصاف را، حالا دو تا، سه تا، پنج تا، ده تا، فرق می‌کنه. بناس تفصیل در وجه شبه باشه. همه اینا رو بایستی در نظر بگیرم. معنای تفصیل اینه. قبلا هم گفتیم گاهی تفصیل در ترکیب، گاهی در تعدد. یعنی وجه شبه مرکب باشد میگیم درش تفصیل، وجه شبه متعدد باشد بازم میگیم درش چیه؟ تفصیل. چه متعدد باشد همه رو باید در نظر بگیری، چه مرکب باشد همه اجزایش بایستی در نظر بگیری. پس منظور از تفصیل این است که چند تا وصف باشد، متکلم در مقام تشکیل وجه شبه همه اونا را در نظر بگیره. حالا میگه به این که اون امور متعدده، چه در ترکیبش چه در تعددش، اون امور عدیده و اون اوصاف متعدده گاهی در امر واحدند. یعنی یک شیء است دارای چند تا صفت. گاهی اوقات اون اوصاف متعدده در چند چیزه، در امر واحد نیست، در چند چیز. یعنی چند تا چیز در کنار همن، اوصاف عدیدهی برای این چند تا وجود داره. اون وقت شما این اوصاف عدیده را چه در شیء واحد باشد چه در امور متعدده باشد، در تشکیل وجه شبه همه اون اوصاف را در نظر میگیریم. یک مثالی قبلا زدیم و که ان محمر را شقیق ازا تصوب او تسعد اعلام و یاقوت نشرن الا رماخ من زبرجد. اونجا گفتیم مشبه مفرد، محمر شقیق، مشبه هم به مرکب، چند تام صفت اونجا بود دیگه. یعنی وجه شبه هم گفتیم اونجا مرکب بود دیگه، وجه شبه مرکب بود از چند تا صفت. اون اوصاف عدیده که به عنوان وجه شبه منظور شده بود، همه اونها در این گل شقایق بود، با اینکه گل شقایق مفرد بود، همه اونها در اون اعلام و یاقوت نشرن علا رماخ من زبرجد بود، با اینکه اینها چیه؟ متعدد بودند. پس اون اوصاف متعدده گاهی اوقات ممکنه در امر واحد باشد، گاهی اوقات در امر متعدد باشد. اینش فرق نمی‌کنه. متکلم در مقام تشکیل وجه شبه بایستی همه اون اوصاف را در نظر بگیرد و مجموع من حیث المجموعی را وجه شبه قرار بدهد. اگر وجه شبه مرکبه یا هر یک از اونها را، یعنی همه را تک تک وجه شبه حساب بکند، اگر چنانچه تشبیه وجه شبه در تشبیه مرکب نیست بلکه متعدده. بعد ایشون میگه چون قصه از این قرار است، اون اوصاف عدیده ممکنه در شیء واحد باشد، ممکنه در اشیاء متعدده باشد، و ممکنه اون اوصاف عدیده دوتا باشد، سه تا باشد، بیشتر باشد. چون اینجوریه ولذا مصنف دارد به این که و یقع التفصیل علا وجوه کثیره، چون وجوه عدیده میشد از دو صفت، سه صفت، چهار صفت، پنج صفت، بیشتر کمتر. اینها گاهی در امر واحدن، گاهی اوقات در چند امرن. اون وقت این اوصافی هم که بناست مدخلیت داشته باشد در وچه شبه، گاهی اوقات در همه اینها وجودشان معتبر، یعنی وجود مجموعه وچه شبه یا وجود تک تک همه شان وچه شبه، گاهی اوقات در وچه شبه وجود بعضی و نفی بعضی معتبر است. یعنی پنج تا صفت مثلا وجود چهار تا با نبود پنجمی، این وجه شبه بشه. پس اون اوصافی هم که دارد بناس وجه شبه قرار بگیرن، حالا یا تک تکشان یا اینکه مجموعه من حیث المجموعیشان، گاهی اوقات وجود همه یعنی وجود مجموعه وجه شبهه، گاهی اوقات هم وجود بعض و نبود بعض دیگر وجه شبهه. حالا در اینجا مشاره میکند بگد به این که معروف ترین نوع تفصیل در وجه شبه دوتاست. یک، از اون اوصاف وجود بعضی و نفی بعضی یا وجود همه، این دوتا معروف ترند از بقیه اقسام. وچه شبه تفصیلی انواع عدیده‌ای دارد، دوتا در بین اینها معروف تره. معروف تر از یعنی چی؟ یعنی بیشتره. اونم وجود همه یا وجود بعض و ترک بعض دیگر. داخل نه، اخ مثلا عدم همه نه، گاهی اوقات نه، گاهی اوقات اشکال نداره، گاهی اوقات ممکنه عدم همه معتبر باشه. عدم همه اون داخل در این دوتا نیست، در این دو وجود همه یا وجود بعض و نبود بعض اشکال نداره. آخه نه نه، اونش این است که گسترده بودنش این است که گاهی اوقات مثلا فرض کنید این وجه شبه تفصیلی در امر واحده، گاهی اوقات در دوتاست، گاهی اوقات در ستاست. یعنی مشبه مرکب ممکنه مرکب از دوتا باشه، ستا باشه، چهارتا باشه، دهتا باشه، اونم باز اثر داره. واحد یک، مرکب چی دیگه؟ مرکب هم ممکنه مرکب از دو جز باشه، سه جز باشه، چهار جز باشه، پنج جز باشه، بیشتر باشه. این انواع زیادی پیدا میکنه. خود وچه شبه مرکبش هم گاهی اوقات مرکب از دو چیزی، گاهی از سه چیزی، گاهی از ده چیز. متعددش هم گاهی دو تا، گاهی سه تا، گاهی پنج تا، گاهی بیشتر. حساب بکنی این شقوق زیاد میشه. و مراد از تفصیل این است که نظر بشود در اکثر از یک وصف. حالا اون یک وصف برای شی یک وصف نه، اکثر از یک وصف نظر بشود و توجه بشود و اعتبار بشود در اکثر از یک وصف، اون اکثر از یک وصف یک مرتبه مال شیء واحده، یه مرتبه مال بیشتر از شیء واحده. شیء واحد یعنی مفرد، اکثر از شیء واحد یعنی مرکب. به این معنا اعتبار بشود و نظر بشود به بیشتر، یعنی چه؟ اونو میخواد معنا کنه. به این معنا که اعتبار بشود در اون اوصاف وجود همه یا عدم همه یا وجود بعض و عدم بعض، این سه تا شد. کل ذلک، کل من ذلک، در هر یک، یعنی هر یک از این سه تا هم یا در امر واحدن یا در دو امرن یا سه امرن یا بیشتر. فلهازا چون که میگد اقسام زیاد میشد، لذا مصنف گفت که و یقع و یعنی تفصیل علا وجوه این کثیره. بعد حالا اون کثیره را از کجا در آورد؟ اون تنوین وجود دلالت بر کثرت میکنه. و این یکذبو که فقط کذبت رسولون من قبلک. اونجا گفتن اون تنوین رسول مفیده کسرته، وجوه هم مفید کسرته، ولذا شعاره هم در معنا کردن یعنی در گفتن یک کسیره را اضافه کرد به وجوه. معروف ترین اون وجوه این دوتاست، ان تأخذ بعضا من الاوصاف و تدع بعضا، یعنی اعتبار بکنی وجود بعض را و عدم بعض دیگر را. مثل چی؟ کما مر کما فی قولهی، مثل اون وچه شبهی که در قول این شاعره، که در قول این شاعر وچه شبه دارای تفصیله، اوصاف عدیدهی که هست در بین وجود بعضی و عدم بعض دیگر اعتبار شده. شعرش اینه: حمل تو ردینی، یعنی ردینی یعنی چه؟ یعنی رمحن منصوبن الى ردینه. ردینه یک زنی بوده، نیزه های خوبی می ساخته. نیزه ای را که ساخت او بوده به اون نیزه می گفتن ردینی. ردینی با ردینه چه فرق میکنه؟ ردینی منصوب به ردینه. نیزه ای که ساخت اون ردینه بوده به این نیزه می گفتن رمحن ردینی. در منصوب شده دیگه، یعنی نیزه که مؤنث نیست، نیزه مؤنث نیست، اون زن که نیزه می ساخته او مؤنثه. ردینی یعنی نیزه، نیزه مؤنث نیست. بعدش دارد به این که حمل تو ردینی، یعنی نیزه ردینی را برداشته بودم همراه خودم. حالا اون نیزه را میخواد تشبیه کنه، منتها خود نیزه رو نها، سر نیزه اون نیزه رو میخواد تشبیه کنه. میگه برداشته بودم اون نیزه ردینی را که مثل این که سنان او، سنان نیزه به چی میگن؟ سر نیزه، سر نیزه اون آهنی که به سر نیزه نصب میشه اون را میگن سنان. که ان سنان اون روم سنا لهب لم يتصل به دخانی، سنا یعنی نور درخشنده، درخشش، درخشیدن. اضافه سنا به لهب از قبیل اضافه صفت به موصوفه، یعنی میخواد اون لهب را مشبه هم به قرار بده. لهب یعنی شعله، سنا لهبم یعنی نور شعله، نور شعله. اینجا بنا سر اون نیزه را تشبیه کند به خود اون شعله‌ای که درخشنده است، نه اینکه سر نیزه را میخواد تشبیه بکند به درخشیدن سر نیزه. ولذا در جو اصل مشبهون به ما اون لهب، اضافه سنا به لهب از قبیل اضافه صفت به موصوفه. نتیجتا که ان سر اون نیزه اون شعله درخشنده است که معناش این میشه. فصل الخطاب یعنی چه؟ الخطاب الفاصل. سنا لهبن یعنی چه؟ اللهب المذیع، اون آد شعله ای که درخشنده است. لم یتصل به دخان، اون شعله درخشنده ای که متصل به دخان نیست. بله دیگه، از حیث معنا میگیم سنا، از حیث معنا یعنی مذیع. اینجا هم نه احسن، لذا اون فصل الخطاب رو فصل مستر بودن، ولی میگفتن از قبیل اضافه صفت به موصوفه. در معنا فصل رو به معنی فاصل میگیم. اینجا هم سنا اضافه شده به لهب، صفت است در عالم معنا برای اون، صفت که شد معنای مشتقی دیگه پیدا میکنه، یعنی اللهب المذیع، اون شعله‌ای که درخشنده است. خب حالا در اینجا ببینیم مشبه بس شد اون سرنیزه، مشبهون به شد لهب درخشندهی که متصل به دخان نیست. حالا اون وجه شبه را ببینیم، در وجه شبه چند تا صفت اعتبار شده، کدام وجودی است و کدام عدمی، توضیح میده. فاعتبر فی اللهب که مشبهون به چی؟ الشکل. شعله وقتی که بلند میشه، این وقتی که بلند میشه شبیه سرنیزه است دیگه. شعله وقتی که بلند میشه شبیه سرنیزه، درازه دیگه، طویل. حالا بعضی اوقات میشد یه چیزی روشن کردن که اون دیگه خیلی چیزه، اون حساب نکنه. بعضی شعله ها اینجوری یک شیء است، مثل مثلا چراغ است و کبریت و اینجور چیزه، و بلند میشد یه مثلا 20 سانت ببینی 25 سانت شعلهش بالا رفته، اینم شبیه ما. این اینجوری مثلا بعضی از شعله ها اینجوری است دیگه. اینم این رو تشبیه به همچین شعله ای کرد. اون وقت این شعله اعتبار کرده در لهب شکل را، اون سرنیزه به شکل همون شعله بود. دو، لمعان را، هم شعله درخشنده است همون سرنیزه، این وصف دوم. و ترک الاتصال به دخان و نفاهو، صفت سومی را نفیش اعتبار کرد. بله؟ لون را اونجا هست، اینجا نداره، همه لون دارن؟ خب اشکال نداره، ضرر نداره. لمعان درخشش، لون رنگش. اونطور رنگ شعله ها، این شعله ها خودشان، مگر شعله آبی را شما بگیرید دیگه. شعله بایستی آبی باشد تا اینکه سرنیزه به او شبیه باشد. شعله های قرمز اینجور نیست. باشه، امکان داره رنگ بزنن، ولی اینایی که از آهن بودن طبعا اینا سفید بودن، سفیدی که به آبی میزنن. حالا اون زنگ زده یه حرف بیز. نه، این فرض این است که اینجور نبوده. اینجا لون نیاورده، بیاردم بایستی بگیم بله منظورش این است که تشبیه کند به شعله آبی. و ترک الاتصال به دخان و نفاه، شعله شما میبینید نوعا اینجوریست دیگه، روی شعله دود میشد، شعله که در میاد دود بالاش، یعنی دود متصل به شعله هست. سر نیزه بالاش دود نیست، یعنی بالاش سیاه نیست، روی سیاه را شما ببینید. شعله وقتی که در میاد بالاش دود است، بالاش سیاهه، سر نیزه بالاش سیاه نیست. میگی این سرنیزه شباهت دارد به اون شعله، به شرط اینکه روی و بالای اون شعله دود نباشد. و لذا نبود دود را قید کرده در این تشبیه و ترک کرده و رها کرده اتصال به دخان را که در شعله هست، و نفی کرده از اون اتصال را، یعنی متصل نباشد، لم یتصل.
اگر این هم درست باشه، ببینید مثلا وقتی ما زید و اسد تشبیه میکنیم، نمیگیم زید مانند اسد است در شجاعت، البته اسدی که یال و کوپال ندارد، دم ندارد، نمیدونم فلان ندارد، درمان ندارد، باقی جهات کاری به اون نداریم، ما فقط یک جنبش کار.
نه، وجه شبه فرم کنه. اینجا وجه شبه عمدتاً شکل و اینا بود، اون تشبیه زید بشیر در شجاعت، شجاعت یال و کوپان نمیخواد، ولی شکل اونا را داره. وجه شبه در اینجا شکله، این شکل بایستی، اون در شکل اون اضافیه باید برن، ولی که در شجاعت اون یال و کوپان باشد یا نباشه یک ثانه، بگین خاطر اونجا منظور نمیشد، اینجا باید من
برعکسش که مثال زدیم که مثل اطراف کبریتی چه جوری بود، یادم نیست. آره، اونا اونجا قید نمی‌کردن که شعله‌های آبی آن دود نداشته باشه، مثلا نیاز به قیدش نیست. شعله‌های آبی که برعکسش رو به اونها تشبیه می‌کردیم، شعله‌های آبی رو دیگه قید نزدن که بالاش دود نباشه. لحظه.
حالا شاعر در اینجا ای بسا در آخه بعضی از مواد دست می‌سوزه، شعله‌اش خیلی بالا نیست، پایین دود ندارستن خودش، نه چرا این گازا پایین که میسوزد دود نداره، اونم اون وقتی که آبیه لحاظ کرده بود، آبیش اصلا دود نداره. اگر چنانچه آتش نه اینجا عرض کرده، اولا بعضی نسخه ها نداره و ثانیاً این چی وقتی که شعله آبی هم باشه خیلی بلند بشد اونم ای بسا ایجاد دود بکنن. آبی پایین باشه دود نداره، بالا که خیلی بکشه ممکنه یک قسمتش آبی باشه ها، باز یک قسمتش دود میکنن. ولذا نه این درست است در اینجا، این باید اینجا اعتبار بشه اونجا هست. میدونم اینجا به قصد متکلم که مربوطه، ولی متکلم هم اونی که واقعیت دارد قصد میکند دیگه، اون چی که هست قصد میکند. ایشون هم میگه بله طبعا شعله بلند حتی آبی هم باشه بالاش دوده، این دودشه بزن کنار بقیه شه حساب کن، بقیه شباهت بینشون هست. خب نه 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 شرط میکنه، میگه آخه این شباهت به اون دارد به شرط این که اون بالاش دود نداشته باشه، وجود دود در بالا این تشبیه را خرابش میکنه. اینه بله دیگه، اینجا اگر در شک باشد و یک اضافی باشد و وجه شبه را به هم بزند تشبیه خراب میشد دیگه. اینا هم تا میتونن تشبیهاتی که مورد قبول است و ذوق میپسنده و خوبه اینا رو مطرح میکنن، نه این که حالا یک کسی دنگش گرفته هر جور باشه تشبیه بکنه. اون تشبیهایی که حساب کتاب توش نیست اونم مطرح نیست، تشبیهاتی که حساب کتاب توشه فصحا و بلغا به کار میبرن، دقت میکنن، شباهت ها را خوب بررسی میکنن، آیا کامل هست نیست، همه اینا. و در این گونه امور بایست این دقت ها بشه. شبیه هست بله، نه اونجا آدمی نیست بله، آدمی بابا فقط میگه این گل بنفشه شباهت به خود اون شعله داره، اون شعله چند تا صفت داشت، فقط آبی رنگ بودن اونجور بود دیگه، یک تا بیشتر نبود، اضافی نداشت تا خونه رو حساب بکنه. بله نه، این گل بنفشه یک گلیست گرد، گل بنفشه گلیست گرد، وسطش هم آبی نیست قهران از اون پرهای بعدی. مثل شما الان تشبیه بکنید این را به شعله گاز دیگه، میگی گل بنفشه شباهت به شعله گاز داره، شعله گاز چند تا صفت داره مگر؟ رنگش آبیست و یکیش هم گرده. این بنفشه هم همین جوری نه در... نه 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 میدونم اون اوائل النار معلومه دیگه، خودش اوائل النار اونجا اون قید کرد، اوائل النار یعنی خیلی بلند نباش، اون رو هر چه بود لحاظ کرد. اشکال نداره، میگه نه ببینید اون وجه شبهی را که متکلم در نظر گرفته باید اونا را حساب کرد، اون را که در نظر گرفته. منتها بعضی اوقات یک خصوصیاتی در کنار این وجه شبه هست که اونا را مثلا نفیش نکنی خراب میکنه دست تشبیه را، یعنی شباهت را یه خورده تضعیف میکنه، وجه شبه ضعیف میشه. در اگر شیئی را تشبیه کنی به شیء دیگری که ذاتاً وجه شبه بینهما ضعیفه، این ضربه میزند به تشبیه، وچه شبه بین هما ضعیف ها ضربه میزند به تشبیه. بایستی وچه شبه خودش مورد قبول باشه که با همچه وچه شبهی عرفن اینو با اون تشبیه بکنی ذوق بپذیره. اینجوری حالا قضیه کلی گفته میشه، قضیه کلی گفته میشه بله بایستی این شرایط باشه. حالا بعضی اوقات شما میگی یک مثال ما ممکنه درست کنیم اینجور نباشه، اونجا مثال اون مثال خرابه، اون مثال کم بود داره، قاعده خراب نیست. این قاعده ای که گفته در تمام زمینه ها در کسب اون تشبیهاتی که فصحا و بلغا به کار میبرند در اونجاها این جاری است. حالا یک جا یک شاعری همه تشبیهاتی که به کار برده شده، این که معلوم نیست که در حد بالایی در بلاغت باشه، بعضی از اینا در حد بالاست بعضی، ولذا سابقا بود اکثر این شاعرهایی که شعر میگفتند در متن کسی، اونایی که نقاد شعر بودند، ناقد در شعر، حالا نقاد میشد دیگه، نقاد، نقاد در شعر بودن اشکال میکردن، آقا این چه تشبیهی بود که کردی تو؟ ولذا اون ابو تمام مگر نبود تشبیه کرده بود اون ممدوح خود را به حاتم؟ اعتراض کردن بهش که آقا این ممدوح از حاتم بیشتره در جود و بخشش، به چه حساب پا شده این را تشبیه به حاتم کردی؟ حالا یا دروغکی میگفتن این بیشتره یا هرچی، یه همچه چیزی. ابو تمام هم خب گیر کرد در اینجا، چیکار بکنم؟ فکر کرد و فکر کرد، در آیه یک آیه پیدا شد، شد که قوی به ضعیف تشبیه شده. مثلا خدا را یا نور خدا را تشبیه کرده بود به نوری که مثلا نوری کمش گاتن فی، یه چیزی بود، یعنی قوی را به تشبیه گفت در قرآن اینه، یعنی با یک ایراد که انه کل قرآن را بررسی کرد یکی را کشید بیرون، گفت اینجوریه. ولذا اینا اینجور نبود که بعضی ها این کار را میکردن اشکال میکردن اشکال وارد بود، بعضی هم این کار را میکردن اشکال میشد، میتونستن اشکال را جواب بدن. ولذا یک کسی در اون مجلس بود که این ابو تمام چیزی نمیکشه که میمیره، یعنی با این فشاری که به خودش آورد و کل قرآن را بررسی کرد و در این چند لحظه اون جواب را پیدا کرد، این فکر این را خواهد کشت، راستم شو چیزی طول نکشید که از بین رفت. میخوام بگم اینجور نیست که هر شعر شما پیدا کردید تشبیهی صورت گرفته تشبیهش مورد قبول باشه، حتی شعرهای متنفی خیلی جاها اشکال میکنه. سید مرتضی چقدر اشکال میکرد به اشعار متنفی؟ اشکال داشت که اشکال میکرد دیگه، نباشد که هزی نمیتونه اشکال بکنه. پس شما بگید که فلان شاعر این کار را کرده، پس اینجوریه؟ نه خیر، ما اصل قاعده را بایستی از اون شواهد در سطح بالا در بیاریم، قواعد را یعنی در بیاریم، شاهد ما اونا باشه، هر چه با اونها با اون قواعد جور آمد قبول میکنیم، و الا قاعده نمیگیم خرابه، میگیم این شعر خرابه، این شاهد، این مثال خرابی. یعنی خب بعدش دارد به این که اعرفها ان تاخذ بعضا و تدع بعضا، این یک دومی ان تعتبر اطفس برون ان تاخذها، و این که اعتبار بکنی جمعی را، یعنی همه را اون وجودش حساب بکنی، و این که اعتبار بکنی همه اونها را، یعنی وجودشان رو در واقع مثل اون چه که گذشت، یعنی مثل اون وجه شبهی که گذشت، یا مثل اون تشبیهی که گذشت، چی گذشت؟ من تشبیه سریا به انقود الملاحیه المنوره، فقط لاح فصبح سریا کما ترا که انقود ملاحیت هین نورا. حالا در اون انگور ملاحیت چند تا وصف هست، وجود همه را در نظر گرفت، مرکب از وجود همه را بد شبه قرار داد. در اون سریام خصوصیات عدیده‌ای هست، وجودی وجود همه اون صفات را در نظر گرفت و عنوان وجه شبه در مشبه در نظر گرفت، کما مر مثل اون تشبیهی که گذشت، که اون عبارت باشد از تشبیه سریا به انقود الملاحیه. انقود گفتیم خوشه، ملاحیه هم انگوریست، اون دانه هاش بلنده، انگور سفید است و دانه هاش بلند است، و فارسی هم به اون انگور میگن ریش بابا، چون شباهت دارد به ریش پیرمردا. خب بلند بودند و سفید. بعدش دارد به این که با انقود الملاحیه المنوره درخشنده، یک قید، بله، تشبیه کرده با انقود ملاحیهی که نور در آورده، یعنی گل در آورده، المنوره یعنی گل در آورده از ماده نور. این تشبیه به چه اعتبار بود؟ به اعتبار لون، یک رنگ، سریا سفیده، این انگور ملاحیه هم که گل در آورده گلاش سفید. شکل، اون ثریا اون مجموعه به شکل خوشه انگوری نم شکلش. و غیر ذالک یعنی صفات دیگری که هم در ثریا وجود دارد هم در اون خوشه ملاحیه وجود دارد. گلها گردند، گلها ریزند، ستاره همون طرف همینجور رو گردند و ریزند، نه این نه به هم چسبیدن همه و نه هم از هم دیگه خیلی دورند، یعنی به هم نچسبیدن، فاصله شون هم خیلی زیاد. این دو تا صفت رو اینجا گفت و لون و شکل یکی دیگر. غیر ذالک هم یعنی گردی اون گلها این طرف و اون ستاره ها اون طرف و فاصله داشتن از هم دیگر، اونم فاصله شون خیلی زیاد نباشد. اینجوریه یعنی به هم یعنی نچسبیدن به هم ولیکن نزدیک به هم هم هستن. تو اینجوری که ما گفتیم میبسه در اینجا هم اعتبار جمعی شاید مشکل پیدا بکنه. گلها به هم نچسبیدن، این ستاره هم به هم نچسبیدن، دورن دوره که حالا شما بخواید حرفیشون درست بکنه درست بشه به این است که بگیم بله این گلها گردن ستاره هم گردن، این هم یک صفت گردی. و ثانیاً فاصله کمی بینشان هست، فاصله کمی بینشان هست، این فاصله کم امر وجودی دیگه، پای عدم به میان نیاد که با این انت تعتبر الجمیع جور در بیا.
این اعتبار و عدم اعتبار هست به ذکر کردن در کلام
اینا؟ نه نه نه، یعنی متکلمون را در نظر میگیرد و به حساب او تشبیه برقرار می سازد. آخه بعضی اوقات نیاره یه خورده تشبیه بیمزه میشه، یعنی بایستی این اعتبار که میکند بایستی یک از روی حساب باشد اعتبارش، اگر متصل به دخان باشد یه خورده به اصل تشبیه ضرر میزنه، اینا رو بایستی حساب بکنه.
تشبیه از طریق
منتظر
بیرون میاره
میبرش، حالا مثلا یعنی خراب میکنه بعضی از چیزها هست، اگر اونا رو اعتبار نکنه نظر به بقیه داشته باشه دهی بس و تشبیه جالب در نمیاد، بایست اینا رو نبود بعضی از چیزها رو اعتبار بکنه. تمام شد. بعد مطلب دیگر، و کل ما کانت ترکیب و خیالیان کان او عقلیان من امور اکتر کانت تشبیه و ابعد لکون تفاصیلهی اکتر. خب ترکیب در وجه شبه را میخواد بگه، میگه وجه شبه در صورتی که مرکب هر چقدر اون اجزاء مرکب بیشتر باشه این تشبیه میشود در واقع ابعد، بعید غریب دیگه، یعنی بعیدتر و غریبتر، هر چقدر بعیدتر و غریبتر باشد ارزشش بالا میرد. اینو میخواد بگه در وجه شبه مرکب هر چقدر اجزاء مرکب بیشتر بشه این تشبیه ما بعیدتر و غریبتر میشه، به عبارت اخرى بلاغتش بیشتر میشه و هر قد که بوده باشد ترکیب ما، چه ترکیب خیالی باشد چه ترکیب عقلی باشد فرق نمیکنه.
حسی
را میگن این ترکیب، گفت ترکیب همیشه امر عقلی است، مرکب ممکنه حسی باشد ممکنه عقلی باشد، ولی ترکیب ذاتاً امر عقلی است. به این خاطر میگه این ترکیب که هیچ وقت حسی نیست، ممکنه عقلی باشد ممکنه خیالی، هر چقدر اجزا اون مرکب بیشتر باشه و ترکیب صورت بگیرد این خفا در این وجه شبه بیشتر میشد و ارزش تشبیه بالا میره. نه یعنی اجزا رو با هم مرکب بکن. نه این ترکیب که میگد یک قسمی از تفصیله، ترکیب یک قسمی از تفصیله، گفتیم تفصیل اعمه با تعددم می سازه با تعددم می سازه. ترکیبم میسازه. حالا اون ترکیبش اینجا گفتی، کاری با تعددش نداره. و هر چقدر بوده باشد ترکیب، چه ترکیب خیالی باشد یا اینکه عقلی باشد، این ترکیب از امور بیشتری صورت بگیره، خواهد بود همچه تشبیهی ابعد. ابعد یعنی بعیدتر و غریبتر، یعنی قرابتش و بعدش بیشتر میشه، نتیجتا بلاغتش بیشتر میشه. چرا حالا هر چقدر بیشتر باشد ابعده؟ میگه لکون تفاصیلهی اکثر، چون تفصیلاتش بیشتر میشه نتیجتا غریبتر میشه. بله اشکال نداره اونجا باشه، منتها این در این ترکیب یه خورده محسوس تر بود اینه گفت، ولی اونجا هم میشد باشد. تمام شد. مطلب دیگر، و تشبیه البلیغ ما کان من هذا الدرب، ای من البعید الغریب دون القریب المبتدل، لقرابته ای لکون هذا الضرب غریبا غیر مبتدل، ولأن نیل الشیء بعد طلبه الد و موقعه فی النفس التاف. بعد از اینکه گفت تشبیه بر دو قسمه، غریب مبتدل بعید غریب، مخاطب بگد که تشبیه بلیغ همیشه از نوع این بعید غریبه. تشبیه بلیغ همیشه از نوع بعید غریبه. حالا این عرض میکنیم، تشبیه بلیغ همیشه از نوع بعید غریب است، نه از نوع غریب مبتذل. این مطلب، این چه مخواهد بگم؟ اصلا بلیغ یعنی چه؟ تشبیه بلیغ یادتون باشه گفتیم تشبیه بلیغ اون تشبیهی است که وجه شبه از او حذف شده باشد، ادات تشبیه هم حذف بشه، مثل زیدون اسد که اصلش این بوده که زیدون کل اسد فش شجاعه، کاف رو حذف کردی تشبیه شد مؤکد، وجه شبه رو هم حذف کردی تشبیه شد مجمل. تشبیهی که هم مجمل باشد هم مؤکد بهش میگن بلیغ. تشبیه بلیغ ممکنه غریب و مبتذل باشد، ممکنه بعید غریب باشد. زید و نسدون چیه؟ غریب و مبتذل بلیغ. مراد از این تشبیه بلیغ اگر اون باشد درست نیست. یه مرتبه بگیم که بله مراد از تشبیه بلیغ یعنی تشبیهی که بلیغ است یعنی غیر بلیغ نیست، یعنی مراد از بلیغ اون تشبیه خاص نیست که یعنی وچه شبه و عداد تشبیه هست شده باشه. در اول کتاب خواندیم بلاغت دیگه، بلاغت در کلام چه بود؟ فصیح باشد مطابق با مقتضای خود باشد. حالا بگیم مراد از بلیغ، بلیغ به این معناست، تشبیهی که بلیغ است، یعنی به اعتبار البته اون کلامش ها، نه اینکه تشبیه، آخه تشبیه معنی مصدری است دیگه. با گفتن زیدون کل اسد تو تشبیه میکنی، تشبیه خودش لفظ نیست، با لفظ صورت میگیره. حالا بگیم که تشبیه، این تشبیه بلیغه، یعنی به اعتبار اون کلامی که بیانگر این تشبیهه بلیغه. مثلا وقت مراد از بلیغ همین باشد که یعنی فصیح هست مطابق با مقتضای حال. مراد از بلیغ اگر این باشه، اگر این باشه، باز این تشبیه بلیغ همیشه بعید غریبه باز درست از آفتر نمیاد. اگر یک جا اقتضا میکند که تو تشبیه غریب و مبتدل به کار ببری، گاهی اوقات اینجور بود، تشبیه غریب مبتدل به کار ببری، مخاطب شما یه مطلبی رو میخوای بهش بفهمانی، مجبوری اون رو با یک تشبیهی که غریب مبتدل است بفهم. اینجا اگر چنانچه با تشبیه بعید غریب به کار بردی، اون از فصاحت و بلاغت میفته، نه اینی که به کار برده ای. پس مراد از بلیغم در اینجا نمیشود اون بلاغتی باشد که در اول کتاب مطرح شد یعنی کون الکلامه فصیحاً مطابقاً لمقتضی الحال. اینم نمیتونه باشه. پس منظور از بلیغ در اینجا چیه؟ حاصل معنایی که میشود گفت اینه: بلیغ درجاتی دارد. بلاغت اول کتابم گفتیم درجاتی دارد، در یک مرتبه نیست بلاغت، بالا پایین داره. یعنی کلامهای بلیغ که همشان بلیغند، در بلاغت اینا بالا پایین داره، یعنی همشان فصیحند، همشان مطابق با مقتضای حالن، ولی درجات بلاغتشان بالا پایینه. پس این بلیغ فرد کامل داره، ناقص داره، بالا داره، پایین داره. اینجا که مصنف میگه بلیغ یعنی اون بلیغ کاملش، میخواد بگه تشبیهی که بلیغ است، بلیغ درست حسابی، بلیغ کاملش اونیست که از نوع بعید غریب باشه. از نوع غریب مبتذل ممکنه باشه، منتها این از اون بلیغ های در سطح بالای بالا چیه؟ نیست. اینجا البلیغ را حمل بکنیم بر این که بلیغ در حد بالا اون تشبیهیست که بعید غریب باشه. غریب مبتذل هم ممکنه بلیغ باشد، منتها در سطح پایین. بهترین توجیهی که برای این میشود کرد اینه، ولو این که حاشیه دستوری هم نگاه کنید، آقای فلانی هم چطور گفته، یه چیزا اینجا چون در عبارت مصنف اینا گیر کردن، این مصنف بهتر این بود که یه عبارت ساده بگه برای فهماندن مطلب خود. عرض کردم خیلی اوقات مطلب ها ساده است، عبارت خرابی داره. کتاب سیبه وی را شما بگید، مطالبی که اونجا گفته یک مطالب بسیار ساده نحوی است دیگه، همون مطالبی که نحو الوافی گفته اونم همون را. این با یک زبان بسیار ساده، اون با یک تعبیر بسیار مغلق و مشکل. حضرت فیل مخواد که بیاد این کتاب سیبه وی را بتونه خوب بفهمد چی مخواد بگه. عبارت مشکل است یه مسئله است، مطلب مشکل است یک مسئله است. 90% مشکلات ما در این کتاب ها مال عبارت این هاست. 1% بلکه کمتر مال اصل مطلبه، چون بعضی اوقات مطلب دقیقه، بیانم هر چقدر واضح باشه چون مطلب مشکله اون قابل فهم نمیشه، ولی بعضی اوقات میبینی اصل مطلب روشن و واضح، بیان پیچیده. حالا اینا بهترین است که اینجور چیزا رو با یک بیانی که روان است بیان کنن، و این شاره آمده اینجا میگه اینه میخواد بگه، اون یکی توجیه میکنه، اون یکی توجیه میکنه، ولی خب اصل مطلب همین است که عرض کردم. تشبیه بلیغ اونیست که از نوع بعید غریب باشد، یعنی اون بلیغ در حد بالا همیشه از این نوعه. از غریب مبتذل هم تشبیه داریم، بلیغ هم هست، منتها بلاغتش به این نمیرسه. دو کلام ممکنه هر دو مطابق با مقتضای حال باشن، هر دو هم فصیح باشن، ولی بلاغت یکی از دیگری بالاتر باشد. مثل همون آیه یعزبلعی اونجا که شاعر دارد: در بیان و در فصاحت کی بود یکسان سخن، گرچه گوینده بود چون جاهز و چون اسمعی، در کلام ایزد بی چون که وحی منزل است اجازه است. لن اون بلاغت هم زده بالا اجازه. کی بود تبت یدا مانند یا یعزبلعی. ولذا آیات قرآنی هم در همشان بلیغ، منتها در درجات بلاغت بالا پایین دارن. اینجا هم بگیم بله، تشبیه که بلیغ و اون معناست، یعنی فصیح هست و مطابق با مقتضای حاله، درجاتی دارد، اون بلیغ در حد بالاش در تشبیه همیشه از اون نیست که بعید غریبش باشه.
بلاغت تعریف داره، بلاغت یعنی مطابقت با مقتضای حال.
قبوله.
ممکنه زید و اسد ابلغ از این طریق یا ارزوبلعی باشد در جایی، بلاغت تعریفش
ببینید
بالا پایین نمیشه.
چرا؟ ببینید
اگر مطابقت با مقتضای به حال صد اراده شده دیگه بالاترین حدشه. برای تشبیه مبتذلی هم
یک
مطابقت،
یه قاعده کلی داریم برای بلاغت، این است که کلام فصیح باشد یک، مطابق با مقتضای حال باشد. این یک قاعده کلی است برای بلاغت. منتها میاییم سراغ این کلام هایی که بلیغن همشان، کلام های بلیغ، هزاران کلام است. تو این کلام هایی که همشان بلیغن نگاه میکنه، هر کدام مشتمل بر خصوصیاتی است که هنره. زیدون کلست هنر نیست، اون یکی هنره. هر کدام هنر نمایی در او بیشتر شده، اونو میگن ابلغ است از اون یکی. ما هم همین رو میخواییم بگیم. نه خیر، ما میخواییم، نه اینکه در شما میگید که یک تشبیه بعید غریب بیاریم برای اینی که نمیفهمه. ما این رو نمیگیم، میگیم بابا این مخاطبین کلام هایی برای همه اینا گفتید مطابق با حال همه اینا، مطابقت 100% با احوال اینا شده، این گیری نداریم، همه اینا بلیغن، اینا رو میاریم جمع میکنیم. حالا میخواییم ببینیم در این کلام هایی که همشان بلیغند در کدام هنرنمایی بیشتره. حد در هر کدام هنرنمایی بیشتر باشد میگن ابلغه.
نه
نه عرض کردم از اون رد شده این به بالاتر گفتیم دیگه، و الا شما بگو
در...
نه 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 اصطلاحاً ابلغ در نزد اینها اینه، کلامی که دو تا کلام است، هر دو بلیغن، هر دو مطابق با مقتضای حالن، یعنی دو تا مخاطب داشتیم، یکی در سطح پایین یکی در سطح بالا، برای این تشبیه قریب و مبتذل به کار بردیم، مطابق با مقتضای حال شد. برای اون هم بعید قریب به کار بردیم، مطابق با مقتضای حال شد. اگر این بعید قریب را برای این فهمش پایین به کار می بردیم، مثلا کلام از بلاغت می افتاد، اصلا می افتاد. ولی ما اون کلام را برای اون به کار برده ایم، گیری نداره. این کلام را برای این به کار برده ایم، این هم گیری نداره.
هر دو
سده هم این تمام شده. از این رد میشیم میایم این بر، اشکال نداره هر دو سده، منتها میایم این بر یک مرحله دیگری باز میشن، و این است که در کدام یک از این دو کلام هنرنمایی بیشتره.
نه
عرض کردم شما بگید، شما قبل از استعمال شما میخواید بگید، بنده میگم بابا کلام هایی که استعمال شده نسبت به اونها، نه اینکه میخوای استعمال بکنی، نه کلام هایی که نسبت به اونها استعمال شده تمام شده، همه شان مطابق با مقتضای حال است و صحیح هم هست. منتها الان که هست، کدام یک از اینها هنرنمایی بیشتره، کدام یک از اینها خصوصیات بلاغش بیشتره، اصطلاحاً بی اینها میگن ابلغ. و الا در آیات قرآنی معنا نداشت بگن یکی از دیگری ابلغ، معنا نداشت بگن که درجات بلاغت بالا پایین داره، اونجا بایستی بگیم بلاغت یک درجه بیشتر نداره. اینا بل اتفاق قبول کردن این که درجات بلاغت بالا پایین است و ابلغ و غیر ابلغ داریم، معناش هم همین میشه. اصطلاحه
استاد ببخشید، وقت این حرف میزدی با خاطبه ای که ایشون میاره، با ظاهر خاطبه برکی در خاطبه در تضاد کنه، ایشون در خاطبه میفهمه و اعلا مراتب تشبیه، مراتب تشبیه اونجایی که هست میشه
اعلاش در مبالغش، اونم به یک اعتبار، به اعتبار وجه شباهت تشبیه، اعلای اعلای به طور مطلق اونجا نمی، اعلا مراتب تشبیه، میدونم به اعتبار بابا اعلا مراتب تشبیه دو تا قید زده، یکی در مبالغه، یکی هم اون به اعتبار ذکر و حذف وجه شباهت تشبیه باشه، دو تا قید به اون اعلا زده، اعلای مطلق را که نمیگد اونجا، خواهد آمد. خب بله بعد از 20 سال فکر قبول میشه. خب و کل ما کان بله و تشبیه بلیغ، یعنی اون تشبیهی که بلیغ است و بلاغتش هم در حد بالاست، اون اونیست که از این نو باشه، از بعید غریب باشه، از غریب مبتذل بلیغ هست نه، منتها در حد پایینشه نه بالا. البلیغ میگن مطلق وقتی که گفته میشد بدون قید، منصرف میشود به فرد اکملش، اطلاق مطلق بدون قید، این منصرف میشد به فرد اکملش. البلیغ یعنی بلیغ کامل، بلیغ کامل اونیست که از نوع بعید غریبش باشد، از این درک باشد، یعنی از قبیل بعید غریب باشد نه غریب مبتذل. حالا چرا؟ چه سبب شده که بعید غریب بلاغتش در حد بالا باشد؟ دو تا علت برای اون ذکر میکنه. یک، لغرابتهی ای لکون هاز الزرب غریبن غیر مبتذل، این یک علت. علت دیگر، ولأن نیل الشیء بعد طلبهی علد و موقعه فی النفس التاف. بگد اولا این تشبیه بعید غریب دارای قرابت، هر چیزی که دارای قرابت باشد جذابیت خاص خود را داره. بعضی چیزا یه چیز عادی است، دم دست همه است، صد مرتبه روزی به اون نگاه میکنی، یه چیز عادی است، این جذابیت نداره. خیلی از چیزهایی که تازه اختراع شده بودند روز اول جذابیت خاص را داشتن، مثلا اون وقتی که رادیو تازه آمده بود، نجف آغازی ها می رفته برای درس، گفته بودن که یک رادیو آوردن اینجا گذاشتن تو خیابان و مردم هم جمع شده بودن، حالا یک شهر فقط یک رادیو تازه آوردن دو گذاشتن اونجا و راجع به جنگ جهانی دو بود، راجع به اون جنگ کدام جنگ بود، حالا از لندن خبر میده اینجا میکشن میگد آغازی ها گفته بودن بله یک رادیو آوردن گفتن گذاشتن اینجا و در لندن صحبت میکنن، این میکشه اینجا میکشه. گفته بود بابا این یک اونجا جعبه گذاشتن یک کسی پشتش قایم شده اینجور حرف میزنه، چطور میشود که از لندن صدا رو بکشد بیارد اینجا؟ یعنی یک جذابیت خاصی داشت، همه جمع میشدن نگاه کنیم به رادیو. یا در قم همین نقل میگه، در قم یا در یکی از این شهرستان احتمالاً قم بوده دیگه، میگفت این لامپا که میدونید چیه، این چراغای لامپا میگن لامپا و طرف ما لامپا میگن لامپا هر چی میگه، این تازه آورده بودن نبوده، سابقا میگفتن به اینکه روغن را میریختن تو ظرف و اونجا روشن میکردند و مثل اینکه نفت بریزی تو کاسه بود آتش بزنیم اونجا، این لمپا تازه آورده بودند و توی خانه یک جایی یه انگلیسی آمده بود این لمپا را آورده بود گذاشته بود بالای تاخچه و مردم هم جمع شده بودن نگاه کنن به این لمپا، جمعیت حالا اتاق پر جا نمیشد از در از دیوار از پنجره، این هم گذاشتن تاخچه و این پیچش این ور میبرد، یعنی روشن کرده بود اون فتیلش میکشیده اینور میرفته پایین شعلهش دیده نمیشد، اینجوری است دیگه، شعله هست و خیلی کمه دیده نمیشه روشنش، اونور میکشی فتیله میاد بالا شعله، میگفتن چیزی آوردن اینجور میکنی خاموش میشه اونجور میکنی روشن میشه. حالا این یه چیزهای عجیب غریبی بوده به نظر اونها، ولذا چیزهایی که تازه آمده باشد عجیب غریب باشد یک جذابیت خاصی دارد، ولذا این تشبیه بعید غریبم به خاطر اون جذابیتش میگد به این که سبب میشود که بلاغت این بالا برد. نتیجتا سر ربع میخواید ادامه بدیم از نهایی بندش کار نداره تا نصف شب شاید آره پس باشه میخوای خسته هم شدید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
صفات اضافه میشه، مثلا نور و شمس الان میشه اضافه صفات موصوف بشه، مثلا شمس مثلا موزی
نه.